أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعل. چند برهان در این سه آیه برای توحید ذکر شده است. حد اوسط برهان اول مسئله رزق و مالک سمع و بصر بودن و اخراج حد ای میت به اخراج میت از حی و تدبیر امر بود که گذشت و اونها هم قبول داشتن، لذا این به صیغه جدال احسن بازگو شد، زیرا مقدمات این قیاس هم معقول است و هم مقبول و از اون جهت که مورد قبول اونهاست به صورت جدال احسن تر شد. برهان دوم معقول محض است، مورد قبول اینها نیست، لذا به صورت جدال احسن نیست، هم برهان است و مسئله مبدع و معاد بودن است که اونها مبدع بودن را قبول دارن ولی معاد بودن را قبول ندارن. لذا خدای سبحان و پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود تو گرد جواب کرو. مسئله سوم که آیه 35 است، جریان هدایت است. این هدایت مصداق بارزش هدایت انبیا و اولیاء علیهم السلام است که مسئله نبوت را در بر دارد. اگر منظور از این هدایت اعم از تشریعی و تکوینی باشد، انبیاء علیهم السلام از اون جهت که دارای نبوت و رسالت هم مسئول هدایت تشریعی هم و از اون جهت که دارای ولایت هم واسطه در فیض هدایت تکوینی به ایثار مطلوب، و اونها هیچ کدام از این دو امر را قبول ندارد. لذا مسئله هدایت را هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که جواب بدهد. قل هم من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی الحق. این که گفته شد آیه 35 درباره نبوت است، نه برای آنکه حجت برای نبوت است، حد وسطش نبوت است. اون کسی که پیغمبر میفرستد مردم را هدایت میکند، آیا بت‌های شما هستند یا الله؟ چاره جز این نیست که بگویند الله، و دوان چون مسئله نبوت را قبول ندارند ساکتند. لذا پیغمبر مأمور میشود علیه و علی آله در تعریف السلام که در پاسخ بگوید. بنابراین اگر گفته شد آیه 35 ناظر به نبوت است، نه یعنی برهان برای اثبات نبوت، بلکه با حد وسط قرار دادن نبوت مسئله توحید اثبات می شود، چون همه این براهین خواب به صورت جدال احسن ذکر می شود یا حکمت در باره توحید است. مطلب دیگری است که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود منظور از این هدایت ایثار مطلوب است. به ایثار مطلوب هم دل اصال ما رضا تقدس اله است و به تبع یا به عرض مال اولیای الهی، که اولیای الهی معصومان مخصوص اهل بیت علیهم السلام، اینا گذشته از هدایت های تشریعی هدایت های تکوینی هم دارن، یعنی ایثار مطلوب دارن. باطن انسان ها دل ها را قلوب را اونها را مقصد می رسانن، اینا واسطه در قیدن. می فرمان منظور از این هدایت ایثار مطلوب است، نه هدایت من اراده طریق، به دلیل اینکه ظاهر آیه تقابل بین هدایت به حق و عدم اهدای به ذات است که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. ظاهر آیه تقابل بین این دو امر است، یعنی یک موجود یا هادی به حق است یا مهتدی به الغیر. این تقابل دو تا تلازم را می‌فهماند، تقابل بین هدایت به حق و بین اهتدای به غیر، این تقابل دو تا ملازمه رو میرسوند. یکی این که اون که هادی به الحق است مهتدی به ذات است، کل من کان هادیاً الی الحق فهو مهتدی به ذات. تلازم دیگر این است که کل من کان مهتدیاً بالغیر فهو غیر هادٍ الی الحق. هر کس به وسیله دیگری هدایت می شود او هادی به حق نیست. پس یک مقابله از این آیه استفاده می شود به صراحت و دو تا ملازمه که لازمه اون مقابله است. فهاهنا امور ثلاثه. اول بیان تقابلی که به صراحت از آیه استفاده می شود. دوم و سوم اون دو تا ملازمه است که لازمه این مقابله است. تقابلی که از آیه به صراحت برمی آید این است که یک موجود یا هادی الی الحق است یا مهتدی بالغیر. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، ای لا یهتدی الا ان یهدا، ای لا یهتدی الا بالغیر. پس صریح آیه یا به منزله صریح تقابل است بین هدایت به حق و اهتدای بالغیر، که اگر هدایت بالحق بود اهتدای بالغیر نیست و اگر اهتدای بالغیر بود هدایت به حق نیست. خب این معنا که مقابله مستفاد از آیه است دو تا ملازمه را به همراه دارد. یکی این که هر که هادی الی الحق است مهتدی به ذات است. دوم این که هر که مهتدی به غیر است هادی الی الحق نیست. اصرار ایشون این که این هدایت منظور هدایت بنی عیسی المطلوب است، نه بنی راهنمایی به ارائه طریق، چون راهنمایی به ارائه طریق از خیلی ها برمیاد. و سخنان بعضی از اهل تفسیر که گفتن به این که این آیه هم ربوبیت اسنام و اوثان را رد می کند هم ربوبیت ملائکه و قدیسین بشر را، برای این که ملائکه و قدیسین بشر گرچه هادیان الی حقا، چون که قرآن فرمود جعلناهم ائمة یهدون و امرنا، لیکن مهتدی بالغیرن، چون مهتدی بالغیرن رب نیستن، این ربشون قبول نفرمودن، بل اینکه فرمودن منظور از این هدایت ایثار مطلوب است. این سخن از ناحیه سیار آیه قابل تأمین است، ولو از نظر سباق آیه اثباتش آسان نیست، یعنی از خود آیه منسبق نیست، به ذهن نمی آید که الا و لابد هدایت بنی عیسی مطلوب است، بلکه امن است از ارائه طریق به عیسی مطلوب. لکن از سیاق، یعنی در آیه اول حجت اولا از رازقیت حد بصر استفاده شد، از مالک سمع و بصر حد بصر استفاده شد، از اخراج حی من المیت و اخراج المیت من الحی به عنوان حد بصر استفاده شد، از تدبیر امور به عنوان حد بصر استفاده شد، که همه این امور چهارگانه که در حجت اولا ذکر شده در امور تکوینی هست. در آیه دوم حجت دوم سخن از مبدأ و معاد است که اونم کار تکوینی است. بله، حالا منظور آن است که اگر این آیه را ما از سباقش، از تبادرش، از درون آیه بخوام کمک بگیریم، این هم تشریعی شاموشه هم تکمیلی داره. ولی اگر بخواهیم از سیاق آیه، یعنی از حجت اولا و حجت ثانیه، اون چند امری که در حجت اولا ذکر شد، این یک امر که در حجت ثانیه ذکر شد کمک بگیریم، این ناظر به کارای تکوینی است و میشه هدایت منی ایثار مطلوب که امر تکوینی است. لیکن ایثار مطلوب هم کار اولیاست، چون که اصرار شما یعنی سیدن استاد در ارمیزان رضوان الله علیه در ارمیزان و این است که این که ذات اقدس اله انبیا را به عنوان و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا ستوده است، ایشون اصرار دارن که منظور از این یهدون به امرنا همون هدایت ملکوتی به ایثار مطلوب است. چرا؟ برای اینکه امر در اصطلاح قرآن قسمت مهمش راجع به امر کار ملکوتی است، اونی که دارد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان یقول له کن فیکون. ایشون فرمان به شهادت این که خداوند امر را به همون صبغه ملکوتی معنا کرده، نه ملکی. اون کارهایی که مربوط به کن فیکون است به عالم ملکوت است و باطن، وگرنه کاری که مربوط به عالم طبیعت است به عالم ملک است اون زماندار است. مثل که در باره آفرینش آسمان ها و زمین فرمود خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، یا در تأمین ارزاق مردم فرمود قدر اقواته فی اربعة ایام. این فی اربعة ایام رو به اربعة فصول معنا میکنن، یعنی ارزاق مردم در طی فصول چهار ماه تأمین میشود، که زمستان کار خودش میکنه، تابستان کار خودش میکنه، بهار و پاییز هم کار خودش میکنن، ارزاق مردم تأمین میشه. که قدر اقواته فی اربعة ایام یعنی فی اربعة فصول. پس کارهای ملکی خدا از وابی یوری جور لیل فنده ها رو یوری جور نهار فنده یو قدر لیل و نهار و امثال ذالک است، که با این ایلاج لیل و نهار فصول چهارگانه را تنظیم می کند، سال ماه می آورد و ارزا را در فصول چهارگانه تعیین می کند، که اینا کار زماندار است. اما اونچه که به ملکوت و باطن برمی گردد که منزه از زمان است، کن با کن و فیکون حل می شود. فود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. پس امر در فرهنگ قرآن در این بخش مهم به اون کن فیکون وابسته است، یعنی به باطن وابسته است، یعنی به ملکوت وابسته است. لذا این که فرمود بجعل اللهم ائمه یهدون به امرنا یعنی ایثار مطلوب، اون که در باطن انسان ها اثر می کند و گرایش می دهد و دل ها را هدایت می کند و شوق ایجاد می کند، خداست بالاصاله و اولیای الهی هستند به تبع. خب اگر نظر شریف شما این است که امر در فرهنگ قرآن قسمت مهمش ناظر بر امر ملکوت است و ائمه علیه السلام از ادوار گذشته تا ائمه اهل بیت علیه السلام اینا هادیان به امرن، انبیا هم ائمه هستند که هادیان به امرن، پس کار دلها و ایثار مطلوب و کار ملکوتی هم به دست این هاست. قهرن اگر نبوت به رسالت کار تشریعی است مشمول این آیه نباشد، ولایت یقینا مشمول این کار هست. منتها حالا او را با یه بیان دیگری با کمک گرفتن از جوابی که با آیه سوره قصص میدهن اون حل میشود که عرض میکنیم. خب از آیه برمی آید که کسی که هادی به حق است مهتدی به غیر نیست، کسی که مهتدی به غیر است هادی به حق نیست، کسی که هادی به حق است خود مهتدی به ذات باشد، و کسی که مهتدی به ذات نیست هادی به حق نیست. منتها این که ائمه علیهم السلام در طی روایات قابل اعتنا و اعتمادی به همین آیه تمسک کردن برای اثبات امامت ولایت، از این باب است که بین ما و بین ذات اقدس اله در هدایت ما واسطه نیست که ما به وسیله کسی هدایت را از خدا دریافت بکنیم، ما بلا واسطه مهتدی هستیم. چون بلا واسطه مهتدی هستن می توانن هدایت دیگران را به عهده بگیرن، چون این کسی که بلا واسطه به مقصد رسیده است می تواند دست دیگران را بگیرد اونا را مقصد برساند. خب ولی اگر چون که ما این هدایت را توسعه بدیم طوری که عام از تشریع به تکوین باشد، یعنی هم نبوت و رسالت داخل باشد و هم ولایت داخل باشد، شاید محضوری نداشته باشد و به جامعیتش هم اعتنایی می شود. خب فمد هل مشرکاکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی الی الحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. معنای ایثار مطلوب آن است که این قلب را که رهبری کارها را به عهده میگیرد او پیشاپیش سوق بدهد و در انسان گرایش ایجاد بکند و میل ایجاد بکند و انسان برابر اون جذبه و کشش درونی حرکت بکند. همانطوری که عده‌ای که تحت ولایت شیطانند اینا متحرک بالهوسن، شیطان یوسف زوفی صدور الناس من الجنت و الناس، چون شیطان جنی باشد چه انسی باشد وسوسه ایجاد میکند، رغبت ایجاد میکند، هوس را سلطان قرار میدهد. بعضی ها متحرک بالهوسن که کل ما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم، همونطوری که اینها متحرک بالهوسن یه دن متحرک بالقلب و العقل و قائد اینها اولیاء الهی است. این قاضی امم تنها مال اون وقتی نیست که اینا حکومت ظاهری دارن، اینا همیشه قاده تول امم هن. اینا قائدن ولو قاما و قعدا. این که در باره الحسن و الحسین علیه السلام و علیه السلام آمده است که اینا امامان قاما و قعدا، بعد در زیارت جامعه به این زبات مقدس عرض بکنیم شما قاضی اممی، قائدی، راهنمایی، پیشاپیش حرکت میکنید، اینها را به دنبال خود برید، تنها قیادت و رهبری ظاهری نیست. اون وقتی که اینها تو زندانن قائد الامم هم، برای اینکه اینها در باطن اثر میگذارن، در دلها اثر میگذارن، شوق و کشش ایجاد میکنن و انسان هم برابر اون شوق و کشش حرکت میکنن. این هدایت های درونی را میشه پذیرفت چیه تا بهشت هم همین طور است. در برابر شیطان که شیطان کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، این دیگه هدایت تشریعی و امثال داره که ندارد که با هم وسوسه این کارو میکنن. در قبال وسوسه الهام فرشته هاست، گرایش فرشته هاست، اون شرح صدر فرشته هاست که در دلها پدید میآید. خب انسان گاهی با وسوسه گمراه می شود، گاهی با الهام و شرح صدر هدایت می شود. این الهام و شرح صدر وسیله انبیا و اولیا و فرشتگان است، اون وسوسه وسیله جن شیطان جنی و انسی است. پس بنابراین اینها قاعد امم هم به هم معنا هدایت درونی هم دارند. و جعل الله و ائمه یهدون و امرون شامل همه این بخشا خواهد شد. و اما که در سوره مبارکه قصص هدایت نفی شده است، این ناظر به اون هدایت بالاصاله است. آیه 56 سوره مبارکه قصص این است که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. تو هر که را بخواهی هدایت نمی کنی تا که ذات اقدس اله هدایت میکند و هو اعلم بالمهتدین. این که هدایت نمی کنه منظور هدایت تشریعی نیست، چون پیغمبر خیلی ها هر کس در محضرش بود یا نامه حضرت بون او رسید هدایت کرد، یعنی راهنمایی کرد دیگه. اما منظور از این هدایت نفی شده هدایت ایثار مطلوب است. اما تو مقصد نمی رسانید، لیکن خداوند هر که را که بخواهد به مقصد می رساند. اون هدایت هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی هدن به ناس است، همه را خداوند خواست است هدایت کند، دیگه من یشاءو نخواهد بود. پس به دو قرینه منظور از این هدایت هدایت ایثار مطلوب است، نه ارائه تهی. یکی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفی کرده است که انک لا تهدی من احببت، منظور هدایت تشریعی است، برای که پیغمبر همه را هدایت کرده، راهنمایی کرده، معذرتن الی ربکم شده، لیهدی که من حرکن بینه به یهدی من حیین بینه شده، خیلی ها هدایت کرده، یعنی راهنمایی کرده، احتجاج کرده، استدلال کرده، بعضی قبول کرده، بعضی قبول نکرده. پس این هدایت نقش شده برای تشریعی نیست و اصاره مطلوب است. چه اینکه در باره خود سوال ذاکر بس اراف ما لاکن الله یهدی من یشا و هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، این دیگه هدایت تکوینی و اصاره مطلوب است. زگن خدا تشریعی را کنتا فقط ما این قرآن را نازل کردیم و دن به ناس نظیرن دل بشر تبارک الذی نزل القرآن نظیرن دل عالمی. پس هیچ کسی نیست که از فکر و اندیشه برخوردار باشد خدای سبحانه رو هدایت نکرده باشد. میمونه هدایت ایثار مطلوب و تکوینی، اون رو فقط هر کرا خدا بخواهد هدایت میکنه. مستحضر که مشیت الهی حکیمانه است، به قدری مشیت خدا حکیمانه است که طبق بحثای قبلی بیانی از روح مبارکه امام سجاد در صحیفه سجادیه است که حکمت خدا با هیچ وسیله تغییر پذیر نیست. گرچه خدا به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، ولی انسان اگر بخواد متوسل بشود به عبادات یا به ولایت یا به امثال ذلک که خداوند کار یا برخلاف حکمت انجام بدهد، هرگز نخواهد کرد. چون دعای صحیفه سجادی هست که یا من لا تبدلوا حکمته الوسائل، ای خدایی که هیچ وسیله حکمت او را تغییر نمیدهد. اصلاح را متوسل بشود به نماز یا ولایت اهل بیت علیهم السلام یا امور دیگر که خدای کار غیر حکیمانه بکنند، این چنین نیست. گاهی انسان متوسل بشود لازم میکند و روزی مستحب میگرد، نمازه مستحب میکند که فرو مقصد کار انجام بشود و انجام نمیشود، و اینکه انسان از حکمت اون کار که با خبر نیست. اصلا انتو هب بشه این باب شر را نکن، چه میدوند این کار مصلحت است یا مصلحت نیست. انسان بخواد متوسل بشود که خدا کار غیر حکیمانه بکند، این شنین نیست. یا من لا تبدل حکمت حال وسائل. بنابراین خدای سبحان مشیعتش حکیمانه است. اینکه فرمود لیکن الله یهدی من یشا، حتما بر اساس حکمت است. نمونه حکمتش هم همان است که در سوره مبارکه نور آمده، در سوره تقابل آمده. در سوره نور همود این توتی اوهو تهتدو، تو تقابل فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه. خب این هدایت ها معروف ایثار مطلوب است، وگرنه یا سابقه دور است یا ذرات بشهد محمول است. فرمود اگر خدا را اطاعت کردید هدایت میشوید. خب این هدایت تشریعی کنید، چون اگه کسی هدایت نشود، متشرعی نشود، خدا و قیامت و دین را قبول نداشته باشد که اطاعت نمی کنه. این که فرمود اگر اطاعت کردید هدایت میشوید، یعنی اگر هدایت تشریعی به شما رسیده و شما پذیرفتید و راه افتادید، بقیه راه را ما به شما کمک میکنیم که شما را مقصد برسانی. من یؤمن بالله یهد قلبه، ایمان شه. اگر کسی اهل ایمان بود از اون به بعد کارش بهش آسون میشه، یعنی با یک علاقه، با یک محبتی راه را طی میکنه، مشکلات را خدا برطرف میکنه، گرایش ها را بیشتر میکنه که با آسانی راه طی میکنه. فسن یسره للیسرا، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا، ما او را برای کارهای خیر، خصلت های خیر آسان قرار بدیم. این به آسانی تصمیم میگیرد که کارهای خیر انجام بدهد و موفق می شود. همانطوری که تو گناه ها به ما گفتند هیچ گناه کوچک نیست، شما نگاه نکنید چه گناهی رو مرتکب میشید، نگاه کنید که حرف کی رو زیر پا میگذارید، دارید چه کسی رو گناه میکنید. تو اطاعت ها و تصمیم ها و کارهای خیر همین دور است. نباید ما کار رو نگاه کنیم بگیم این کار خیلی عظیم است، بر نسبت ما خیلی عظیم است، ولی باید صاحب کار را با اون قدرت اصلی رو ببینیم، ببینیم که کار رو کی بوده میگیره، کی دارد میکنه، قدرت دست کیست، خب نسبت اون میشه آسان. اگر کسی اینچنین باشد که در مقام کار فقط خودش ببینه، بگه این کار سخت است، دشوار است، ما که موفق نمیشیم، یا شروع نمیکنه یا اگر شروع کرد اول امر رها میکنه. اما اگر صاحب کار اصلی رو ببینه، میگه ما که ابزار جزئی هستیم، یک گوشی از ابزار به عهده ماست، بقیه قسمت مهمش که به دست اوست، کارهام که الزاقه که علالله یسیر نسبت به او که سخت نیست. اینه که انسان مشود همام، امام را همام میگوین چون با همت بلند است. اولیای الهی مردان همام هم، صاحب همت هم، با احتمام هم، کار را با همیت که از ناهی ذات عقل سلاح هست تلقی میکنه موافق میشن. خود بسنو یسیره کلیسرا، ما چنین مردی را و چنین فردی را برای خصلت های خوب آسان قرار میدیم. خب اینجا که ذات اقدس اله در آیه 56 سوره قصص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، این به دو قرینه که در خود این آیه است، این هدایت معنی ارائه طریق نیست، ایثار مطلوب است و ایثار مطلوب شما حکیمان است، مال کسی است که یه مقدار راه را برود و هو اعلم بالمهتدین، اون میدونه به کی بده به کی نده. خیلی ها هستن که به همون مقداری که رفتن همون مقدار بعد متوقف میشن، بقیه رو دیگه توفیق پیدا نمی کنن، چون اگه توفیق پیدا کنن یه وبالیست برای اونها، قدرت نگهداری ندارن و به جای اینکه خدای سبحان رو ببینن خودشون رو ببینن و دم از انا خیر المه میزنند و مشکل پیش میاد. و اما یه دینن ظرفیت دارن، خدا اعلم المهتدین است. خب مشمول این است دیگر که وقتی کسی قائل به ولایت تکوینی هست در حقیقت واسطه بین او و بین ذات اقدس اله نیست، از راه دیگری کمک نمیگرد. اینا همه نگاران غیر مکتب رفتن. اگر حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکتب نرفته این همه علم رو به دیگران آموخت، سایر ائمه هم همینطور است. این مکتب کسی که نرفتن، البته از محضر پیغمبر علیه السلام استفاده کردن که همه نور واحدن. بنابراین اگه کسی قائل به راه تکوینی باشد که ما هو الحق، مشمول این آیه است. اینا مهتدی بلا واسطه هستن، از ذات اقدس اله کمک میگیرن، اینا هادیان الالحق هستن، چون حرف اینها همون بلکه ما ینطق و عمل هوا اینها و الا وحیوی هاست، از خود که نمیگن. اگر ذات اقدس اله هدایت بکند به وسیله سنت اینا هدایت بکند دیگر. مطلب دیگر اینست که به ما یتبع اکثرهم الا ظنان، انسان پیرو مظنون است نه ظن، منتها اسناد پیروی به زن برای آن است که زن دلیل است، انسان اون مظنون را عمل می کند، منتها با راهنمایی زن چون کمک بکند که بود ما یتبع اکثرهم الا ظنان. این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، این کلمه اغنا هم با ان متعدی می شود هم با من، معنای تعدی یعنی سله گرفتن، هم سله او مفعول مرواسته او مفعول واسطه او، هم من الشیء است هم ان الشیء، من الشیء که با من استعمال شده باشه نظیر این آیه و امثال آیه که لا یغنی من الحق شیئا، با اند سله بگیرد نظیر ما اغنا انی مالیه حرک انی سلطانیه، با هم به هر دو چیز می شود. منتها در هر جای البته عنایت خاص خودش دارد، اینطور نیست که اینا مرادف محض باشند. پس این احتیاجات ها برای توحید است، لیکن حد وسط در آیه 35 مسئله هدایت است که بارسترینش نبوت است، رسالت است و ولایت، که اونا هیچ کدوم از این امور رو نمی‌پذیرند. حالا اگه مطالب دیگری مربوط به اشکالات این بحث باشد ممکن در نوبت دیگه ذکر بشه. بعد میرسن به دنباله مسئله هدایت، به هدایت قرآن کریم. فرمود به ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدی به تفسیر کتاب لا ریب فیه من رب العالمین. حالا مسئله وحی و نبوت اینها میرسن، بعد از اثبات جریان توحید به مسئله نبوت میرسن. میفرماد شما میگید به اینکه این کتاب این قرآن کریم افتراس، این معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خودش یا از دیگران مایه گرفته، این کتاب رو ساخته به شما ارائه کرده گفته کتاب الله هست. شما باید از درون بررسی کنید، این کتاب کتاب جعلی نیست، کتابی نیست که کسی بتواند هریه ببندد به او. و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، کارهای دیگر من کسی میتونه آسمان خلق بکنه، زمین خلق بکنه، بعد بگه خدا خلق کرده، کار خودش رو به خدا نساخته، این چنین نیست. این کارها کار مخصوص ذات اقدس اله است. فرمود این کتاب، کتاب فریه بردار نیست، یعنی کسی غیر از خدا این کتاب رو تدوین بکند بعد به خدا اسناد بدهد، این چنین نیست. میگید نه، خب شما پعتو به صورت این مثله، این طبع این کتاب فریه بردار نیست، جعل پذیر نیست. وقتی جعل پذیر نشد خودش بهترین دلیل است برای اینکه کلام الله است. تردید دارید جن انس جمع بشه یه سوره مثله بیارید، طبع این کتاب، طرز این کتاب، جوهر این کتاب آبی از جعب افتراست. عنوان ما کان هذا القرآن که نفی استمراری، اصلا این صرف صرف جعبی نمیتونه باشه. به ما کان هذا القرآن و هم یفترا من دون الله، تردی هم دارید و تردی میکنه. ولیکن تصدیق الذی بین یدی به تفسیر کتاب لا ریبی فیه من رب العالمین، اون چه قبل از این کتاب آمده به نام انجیل مسیح سلام الله علیه، تورات موسی سلام الله علیه، مربوط به عهدین بالاخره، کتاب هایی که قبل از قرآن کریم بود معارفشون رو احیا میکند، تصدیق میکند. البته منهاج و شریعتش با اون فرق میکند که لکل من جعلنا شرعتا منهاجا، ولی خطوط کلیش رو تصدیق میکند. بنابراین نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی هم مبادیش معقول است هم مقبول. نسبت به مشرکان میشه حکمت، یعنی برهان محض، چون اونها کتاب هم قبول نداشتن. نسبت به اهل کتاب جدال است، یعنی هم مقدمات معقول دارد هم مقبول. معقول دارد فقط به این که این کار کار بشر نیست، نشانش تحدی است که همه شما درس خونده، این که یک نفر است و درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون رو جمع کنید، هم همه تون بیایید هم درس خونده هاتون باشن. خب یک نفر درس نخونده الا که این امیست که همچه کتابی آورده، شما همه درس خونده هاتون با هم جمع بشید همچه کتابی بید، یا یک سوره مستین بیارید، این که نمیتوانید معلوم شد کتاب جعلی نیست. نسبت به مشرکان حکمت محض است، نسبت به اهل کتاب گذشته از این که حکمت است، یعنی مبادی معقول دارد، نابادی معقول دارد. و همون این حرفاش که همون حرفاست که تو کتابای شماست، خطوط کلی شماست، تو کتابای شما هم که بشارت دادن به یمچه مطلی، خب چرا قبول نمی کنی؟ شما که عهدین رو قبول دارید، خطوط کلی عهدین رو قبول دارید، این هم که تصدیق همون کتاب است، اون کتاب هم که تبشیر همین کتاب هست، خب باید قبول کنید دیگه. اگر کتاب شما مبشر چنین کتابی است، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میشناسید همونطور که اعضای خانوادگیتون رو میشناسید، اینقدر به طور شفاف خصوصیاتش تو کتاب شما بیان شده، پس شما میشناسید چه کتاباتون بشارت داده شده و این کتاب هم همه حرفای شما را دوستد به غنده ما بیده تصدیق داره. پس از طرف الله تصدیق است، از طرف سابق تبشید است، علامتاش هم که هست، شما علامتاش هم که میدونی. پس نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی مبادیش هم معقول است و هم مقبول. نسبت به مشرکان حجاز میشه حکمت، برای اینکه اونا دیگر این مبادی مقبول کمکی نگرفتن. به تفسیر کتاب لا ربی فیه من رب العالمین، الحمدلله.